مفصله. من یه قسمتش رو که اینجا آوردم یه روشن میشه به وضوح که زمانی که بین رفع امام مهدی، یعنی امام زمان میگن به آسمان رفته، بین زمان رفع امام مهدی و مبعوث شدن مهدی اول و یمانی، این دوره دوره فترت هست، مثل دوره‌ای که بین زمان رفع عیسی علیه السلام و بعثت پیامبر بوده. و علت فترت هم کمان که بیان کردیم عدم وجود قابل هست، یعنی یک نفر هم قابل و پذیرای دین حقیقی امام زمان نبود، و اگر امام زمان میمد دینش رو ارائه میکرد اونا انکارش میکردن، و به خاطر شدت رحمت خدا نسبت به مردم خداوند اینها رو ترک کرد که جزو مرجان لامره باشن تا رحمتش شامل اینها بشه. بله الان بهش میرسیم، اشاره میکنیم. بله بیان میکنیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم در خدمت بزرگواران هستیم و استاد محترم. فقط یک خواهشی دوستان فنی ما داشتن که هر کسی که سوال میکنه خواهش میکنیم میکروفون رو روشن کنه که افرادی که مجازی دارن دنبال میکنن سوال رو بشنون، تا استاد که توضیح میده بدونن به چه سوال دارن پاسخ میدن. نهایت بزرگوارانی که از میکروفون فاصله دارن فقط یک اشاره بکنم دوستان ما که این میکروفونی که الان دست منه به دستشون برسونیم، که حتما سوال رو بزرگوارانی که دارن مجازی دنبال میکنن حتما بشنون. خیلی متشکرم.
بله
سلام علیکم.
علیکم السلام.
این مسئله که شما فرمودین رایات سود ارتباطش با بهاییت چه بود؟ اون مسئله اون دا شما فرمودین،
گفتم که دقیقا مثل بهاییت اسلام رو نسخ کردن و دین جدید آوردن و اینها هم همینطور. یعنی اسلام کلا نسخ شده، دوره اسلام تمام شده، دوره جدیده، عهد جدیده و دیگه. ولی مثلا مکتبی ها این حرف رو نمیزنن، نمیگن اسلام نسخ شده، میگن که لذا خیلی از احکامشون مثل احکام شیعه است مکتبی ها. ولی مکتب هم بازم اشتراکاتی با بهاییت دارن تو اصل ادعاهاشون یا ادلهشون، اسنادشون به خواب و رویا، این مسائل اسناداتی به شباهت هایی با بهاییت دارن. بعد
این جریان احمد الحسن به لحاظ تبلیغی توی ایران مثلا چقدر درگیری دارن؟ یعنی مثلا بین همه فرقه های زالهی که وجود داره مثلا این جریان احمد الحسن کجاست؟ مثلا این بیشترین فعالیت رو دارن، خیلی دور خودشون جذب کردن کسی رو، جذب کردن چجوری میخوانید؟
بعد الان تو ایران بیشترین جذب رو از بین مذهبی ها، قشر مذهبی، فرقه احمد الحسن داره، بچه های هیئتی مذهبی، و فعالیتشون هم خیلی زیاده به صورت مجازی و میدانی. هر کسی که جذب این فرقه میشه، زن و بچه خودش، اقوام خودش، مثل این شرکت های هرمی، هر شخصی یه زیرشاخه‌ای هم بر خودش ایجاد میکنه، تلاش میکنه که اولا فامیلای خودش رو جذب بکنه، و بعد آبادم که فضای مجازی خیلی تبلیغات دارن. قبلا اینقدر نظم و تشکیلات منظمی نداشتن، تو این چند سال اخیر خیلی منظمتر شدن. ببینید گروهی دارن در تلگرام فراخوان مهدویت، 24 ساعته این گروه فعاله، 24 ساعته، یعنی از شاید یک ساعت، حالا شاید اون یک ساعت هم پر کردم، 23 ساعت بود شده 24 ساعت. هر یک ساعت یکی به عنوان استاد میکروفون رو دست میگیره بحثاش رو ارائه میکنه، به سوالات حاضرین پاسخ میده، تبلیغ میکنه، بعد از یک ساعت استاد دیگه. 24 ساعته دارن فعالیت میکنن و یک نفر هم نیست، 7-8 نفر 24 ساعته دارن کار میکنن، کامنت بذارن، افراد رو دعوت بکنن، 24 ساعته دارن فعالیت میکنن. و تو فضای اینستاگرام میبینی که یا یوتیوب بعضی ها، یکی این خانم هایی که مستبصر شده بود میگفت که به ما، خب میگن که در فلان ساعت همزمان فلان هشتگ رو همه منتشر کنید. این خانم هایی که خانه‌دار هم هستن، تو خونه هستن، موظفن صفحه های مختلفی باز بکنن و بیان پست های مبلغان این فرقه رو باز نشر بکنن، لایک بکنن، کامنت بذارن، هشتگ ها رو چی کنن تا چی بشه، بیاد بالا تو اکسپلورر، بیاد وایرال بشه دو اینها. خیلی تبلیغات شدیدی دارن زیاد. و خب این افراد هم چون به هر حال فکر میکنن دیگه دوران ظهور هست، با یک انگیزه 100% غالبا کار رو انجام میدن. حالا ولی خب قبلش که معتقد به امامزمان بوده هیچ فعالیت رو امامزمان نمی کرده، حالا که میرن توی یک فرقه. حالا تو این ایام همه فرقه ها جذب دارن، حتی این آتیست ها هم الان جذب دارن، ادیان این باز کوروش پرست ها هم جذب دارن، همشون جذب دارن. ولی چون بحث آخر زمانی و علائم ظهور و اینها هی تطبیق میشه، حتی میبینیم که برخی از منبری ها میان این تطبیقات رو انجام میدن و این مسئله یه مقدار بحثش بیشتر میشه، از این فضا اینها استفاده میکنن. تو همین یکی دو سال که جنگ بوده اینها تبلیغاتشون زیاد شده، جذبشون هم بیشتر شده. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی ما اجمالاً میخواییم ادعاهای احمد الحسن رو یک به یک بیان بکنیم و توضیح اجمالی و پاسخی ارائه کنیم. اولین ادعا و مهمترین ادعای احمد الحسن اینه که بعد از پیامبر 24 حجت الهی وجود داره، نه 12 تا. احمد الحسن در کتاب نصیحتی به طلاب صفحه 30 بیان میکنه که مردم بعد از جهل طولانی که داشتن فهمیدند که حجت های از اهل بیت 24 نفرن نه 12 نفر، کما یظن الناس. یعنی مردم تا حالا گمان میکردن حجت های الهی بعد از پیامبر 12 تا هن، تازه با علمی که من منتشر کردم متوجه شدن که حجت های الهی 24 نفر است. 12 امام و 12 مهدی، همانطور که در وصیت پیامبر به علی الاسلام در شب وفاتش ذکر شده است. این مهمترین ادعای احمد الحسن هست و در واقع میشه گفت مهمترین شبهه است که به شیعه وارد کرده. اصلی ترین اعتقاد شیعه که شیعه با اون شناخته میشه، بحث حصر خلفای پیامبر در 12 نفر هست، این رو اومدن انکار میکنن که خلفای بعد از پیامبر 12 نفر نیستن، 24 نفرن. اصلی ترین دلیلشون هم برای اثبات این مسئله روایتی است که شیخ طوسی در کتاب الغیبه آورده که پیامبر وصیت کرده. این روایت رو شنیدن دوستان؟ و من نمیدونم، گاهی چون میخوام بحث رو بیان بکنم و نگرانی هم دارم که خیلی مباحث تکراری نباشه، خلاصه دارم بیان میکنم. بله، روایت در کتاب الغیبه شیخ طوسی اومده که امام صادق علیه السلام بیان میکنن پیامبر در شبی که در آن شب وفات کرد به علیه السلام فرمود که صحیفه بیار و پیامبر وصیتش رو املا میکنه و تا به اینجا میرسه، یعنی اصل وصیت بیان نشده، میگه تا به اینجا میرسه که پیامبر بیان میکنه که یا علی بعد از من 12 امام هست، بعدش هم 12 مهدی هست. پیامبر 12 امام رو معرفی میکنن تا امام 12 هم یک به یک اذا حضرت الوفات، وقتی وفات هر امامی رسید این امامت و وصایت رو تحویل امام بعدی میده. نسبت به امام زمان که امام دوازدهم هست هم این رو بیان میکنن که وقتی وفاتش رسید تسلیم بکند وصیت رو به فرزندش که سه نام دارد: عبدالله، احمد، مهدی. بیان میکنن پس 12 امام داریم، 12 مهدی داریم. این اصلی ترین دلیل این هاست که میگن امامت منحصر در 12 امام نیست. روایات در مورد مهدیین متعدد هست، 4-5 تا روایت هست در مورد مهدیین که بیان شده بعد از حضرت مهدی، بعد از قائم، ان منا بعد القائم 12 مهدی هم من ولد حسین، بعد از قائم 12 مهدی است از فرزندان امام حسین. اینها به این روایت ها اسناد می کنند برای اینکه بگن پس غیر از 12 امام 12 مهدی از 12 امام دیگر هم داریم. ما در روش پاسخ به شبهات بیان خواهیم کرد که شما بایستی همه روایات رو جمع بکنید ببینید که آیا ما روایاتی که در حصر ائمه آمده متواتر هست یا روایاتی که برخلاف اونه. ما میبینیم که روایاتی که در حصر ائمه آمده بیش از 300 روایت، بلکه بخوایم روایات اهل سنت رو هم کامل جمع بکنیم که 12 خلیفه بعد از پیامبر هست، بیش از 500 روایت میشه. یک روایتش رو در جلسه ساعت گذشته بیان کردیم که پیامبر فرمود این آیه اکمال دین در مورد علی و در مورد اوصیاء من تا قیامت هست، علی، حسن و حسین علیه السلام و 9 نفر از فرزندان حسین علیه السلام یکی پس از دیگری میآیند تا در حوض کوثر بر من وارد بشوند. یا روایت امام صادق علیه السلام که بعد از پیامبر ما 12 امام هست که هر کس به اینها یک نفر اضافه بکنه یا یک نفر کم بکنه خرج من دین الله، از دین خدا خارج میشه. یا روایت از امام باقر علیه السلام که فرمودن ائمه اونهایی هستن که پیامبر نص بر امامتشون داره و نام اونها رو در معراج دید که در ساق عرش نوشته شده بود، 12 اسم بود. والله ما یدعیه احدون غیرنا الا حشره الله مع ابلیس و جنودهی، به خدا قسم احدی غیر از ما، یعنی غیر از این 12 تایی که الان اسم بردم، امام باقر اسم میبرن، احدی غیر از ما ادعای امامت بکنه، ادعای امامت نمی کنه الا اینکه با ابلیس و جنود ابلیس محشور میشه. روایات فراوانه در مقابل، یعنی در مقابل این 300-400 تا روایت چی داریم؟ چند تا روایت متشابه که سندشون هم درست نیست، سند صحیحی ندارن، ولی در مقابل پیروان احمد الحسن ما بحث از سند نمی کنیم. همین که مجموعه روایت رو جمع بکنیم، دلالت روایت رو بررسی بکنیم، مشخص میشه که آیا این روایات قابل اعتنا هستند یا نه. مهدیین دلت مثلا شیخ طوسی که این روایت وصیت رو نقل کرده معتقد نبوده که مهدیین افرادی غیر از 12 امام هستند یا امام هستند. لذا شیخ طوسی که این روایت وصیت رو در کتاب الغیبه صفحه 150 آورده دوبار تصریح کرده، یک بار قبل از این روایت در صفحه 127، یک بار بعدش در صفحه 157 فکر کنم بیان کردن که امامت منحصر در 12 تاست، کسی نمیتونه یکی به اینها اضافه کنه یا کم بکنه. و در کتاب الاقتصاد شیخ طوسی بیان میکنن در مورد امام زمان که چرا امام زمان غائب شدند و مثل سایر ائمه می بودند و شهید می شدند. بیان می کنند چون فرق امام زمان با باقی ائمه اینه که اون ائمه جایگزین داشتند ولی این امام جایگزین نداره. اعتقاد شیخ طوسی مشخصه، لذا یک روایتی رو که نقل می کنه به این معنا نیست که اون معنایی که تو فهمیدی رو من فهمیدم و تایید می کنم. لذا علما بیان کردند که این 12 مهدی همون 12 امام هستن که رجعت میکنن. بیش از 10 روایت داریم که روایت شده امام حسین اسلام بیان کردن که از ما 12 مهدی هست، اولشون علی علیه السلام، آخرشون هم حضرت مهدی علیه السلام. این 12 مهدی خود 12 امام هستن. لذا این روایت وصیت یا روایت مهدیین بعد از قائم رو که کتب روایی نقل شده در باب رجعت اومدن این روایات رو نقل کردن، میخوام بگن که این 12 مهدی همان 12 امام هستن که رجعت میکنن. این بحث، بحث مهدیین، بحث جدیدی نیست که بگیم این فرقه احمد الحسن اومدن و کشف کردن، چون اینها گمان میکنن اینها رمز و رازی بوده، اسراری بوده، در کتب روایی دست همه بوده، کسی متوجهش نشده. احمد الحسن اومده این راز رو فاش کرده، معلوم میشه صاحب سر امام زمانه، از طرف امام زمان آمده. این بحثا بحث جدیدی نیست. علما این که این روایات داره شبهه هست، معنای باطلی ازش فهمیده میشه رو فهمیدن، لذا اومدن گفتن بایست این روایات رو طبق محکمات تفسیر بکنیم. علامه مجلسی ذیل روایات مهدیین میاد چند تا احتمال بیان میکنه. یک احتمال همینه که 12 مهدی همون 12 امام هستن که رجعت میکنن. بله،
متوجه نشده باشم، فهمیدین چه که از این روایات ها فهمیدن که این 12 تا مهدی من ورد الحسین هم، بعد این با رجعت چجوری جمع میشه؟
بله، ببینید بحث تو تعابیر عربی تقلیب یکی از به قولی روش‌های بیان مجازگوییه. مثلا یک روایت دیگه داریم در مورد امام حسین علیه السلام که ان المعوض من قتله ان الائمه من نسله، عوض شهادت امام حسین علیه السلام اینه که ائمه از نسل او هستن. آیا همه ائمه از نسل او هستند؟ چرا نگفته بعض الائمه؟ گفته الائمه. بله، این از باب تقلیبه، چون قالب ائمه از نسل امام حسین هستن، نیومده جدا بکنه. یا تو روایات دیگه گفته شده 12 امام از ذریه پیامبر، بعد شمارش که میکنه اولیشون علی الاسلام بعد ائمه دیگه. خب چرا گفته 12 امام از ذریه پیامبر؟ علی الاسلام که جز ذریه پیامبر نیست. این میگه از باب تقلیبه دیگه، چون 11 تا فرزند پیامبر هستن نمیاد جدا بکنه. از این تعابیر وجود داره. لذا شیخ حرعاملی یا علامه مجلسی اینها رو بیان کردن. نکته دیگه در مورد مهدیین هست که مهدیین بگیم اصلا افراد دیگه غیر از ائمه هستند، ولی امام نیستند بعد از امام زمان. مثلا سید طاووس بیان میکنه که مهدیین همون امامان والیان عهد در دوران حکومت حضرت مهدی هستند، والیان عهد در دوران حکومت حضرت مهدی هستند. لذا ما در روایات داریم امام زمان وقتی ظهور میکنه 313 نفر یارانش که کنارشن، 12 نفرشون نقیبن، 12 نفرشون نقیبن. امام زمان ظهور میکنه، نقبایشون همراهشونن، 12 نقیب همراه حضرت هستند. این 12 مهدی شاید همون 12 نقیب باشه که همراه حضرت هستند.
سه تا فرزند دارن، عبدالله و احمد و...
نه، سه تا فرزند داره. روایت اینه که اذا حضرت الوفات، وقتی وفات امام زمان میرسه، فلیسلم ها الى ابنهی، یه فرزندش که سه تا اسم داره، سه تا اسم داره، عبدالله، احمد، مهدی. بله، لهو ثلاثه اسامی. بله بله، میگه من همین مهدی اول و احمد در این وصیت هستم. پس ببینید بحث محکمات ما مشخصه، ائمه تا قیامت 12 نفرن، ولی غالبا ما اعتقادمون نسبت به حصر ائمه اعتقاد پیشفرضی و بدیهی انگاری بوده، هیچ وقت نرفتیم روایاتش رو یک به یک جمع بکنیم و ببینیم تعابیرش چقدر صریح و روشن و واضح و محکمه، جای توجیه نداره بگیم که شیخ ناظم و قیدی میگه روایات مهدیین محکمه، روایات حسن ائمه محکم نیست، قابل توجیهه. بالعکس دقیقاً بیان میکنه. ولی کسی روایاتو ببینه حقیقت خیلی روشنه، به شرط اینکه ابتدا روایات حصر رو ببینه، چون غالبا روایات حصر ائمه رو نمیبینن، میرن سراغ روایات متشابه، هی خوندن اینها باعث میشه ذهن دچار شبهه بشه و فکر بکنه آره دیگه این داره میگه 12 مهدی هست. پس نکته ای که شد مهدیین 12 امام رجعت کننده هستن، نکته دوم مهدیین والیان عهد حضرت مهدی هستند، لذا در روایت امام صادق علیه السلام شخصی آمد پیش امام صادق علیه السلام بیان کرد که پدرتون فرمود بعد از قائم 12 مهدی هست. امام صادق علیه السلام فرمود پدرم نگفت 12 امام، فرمود 12 مهدی، لکنهم، لکن برای استدراک، یعنی اونا امام نیستن، قوم من شیعتنا، قومی از شیعیان ما هستن، ید اون الناس الی موالاتنا و معرفت حقنا، مردم رو دعوت میکنن. پس اینا شیعن، امام نیستن، شیعه یعنی پیرو. اگر اینها امام باشن دیگه بهشون شیعه گفته نمیشه. بله امام حسن و امام حسین علیه السلام شیعه علی علیه السلام هستن تا زمانی که علی علیه السلام امام هست، و از امام حسن و امام حسین نفی نشده که اونها امام نیستن، ولی در مورد مهدی نفی شده که اینها امام نیستن. قوم من شیعتنا، شیعه هستن یعنی پیروان، یعنی همزمان با یک امامی هستن. این دلیل بر این میشه که این بعد القائم که در این روایات گفته میشه به معنی بعد از وفات نیست، بعد از قیامشه، بعد از قیام حضرت، بعد از غیبت حضرت شیعیانی دارن که مردم رو به او دعوت خواهند کرد. پس این اولین شبهه‌ای که وجود داره از این فرقه هستش، این شبهه این که حجت‌های الهی منحصر در 12 تا نیستن. این حرفی است که اهل سنت شبهه میکنن بر شیعه، و غیر از اینها باز شیخیه هم همین حرف رو زدن. شیخیه هم، شیخیه کرمان دقیقا همین روایات مهدیین رو میارن برای اثبات این که غیر از 12 امام بزرگانی هستند، بزرگان شیخیه صاحب مقام هستند، معتقدند که بزرگان شیخیه، شیخیه کرمان که هر زمانی یک ناطق واحد هست، همه باعث او رو بشناسن، از او پیروی بکنن. اسناد میکنن به روایات مهدیین، حتی روایت وصیت، که بیان میکنن که این بزرگان ما همون 12 مهدی هستن که در روایات گفته شده. خب میگیم در این روایت گفته اذا حضرت الوفات، وقتی وفات امام زمان میرسه 12 مهدی بعدش هستن. شیخیه چی میگن؟ میگن اینجا وفات به معنای رفع هست. همین حرفو دقیقاً احمد الحسن هم بیان میکنه. هنوز تو یکم هستیم. آره اون یکم. بله بله. این اولین شبهه‌ای که پیروان احمد الحسن بیان میکنن، و این شبهه گفتیم شبهه جدیدی نیست. ادعای دومی که این فرقه داره اینه که 12 مهدی مثل 12 امام دارای مقام امامت هستند و امامت منحصر در این 12 تا امام شیعه نیست. مبلغان احمد الحسن میگن که آقا ما که میگیم مهدیین قبول داریم 12 امام 12 تا، نه یکی کم نه یکی زیاد، 12 امام، اولشون علی اسلام، آخرشون هم حضرت مهدی، این منحصر است در 12 تا. مهدیین امام نیستن، برای اینکه مردم ابتداءن بپذیرن حرف اینها رو و مخالفت نکنن، میان این چنین بیان میکنن که مهدیین مقامشون پایین تر از 12 امام، امام نیستن. یا به اینها بگی شما 13 امامی هستی ناراحت میشن، ولی اینها در کتابهاشون صراحتا بیان میکنن که امامت استمرار داده بعد از امام زمان، یعنی همون امامتی که 12 امام داشتن ادامه داره و اصلا معتقد به حصر 12 امام نیستن. همون امامتی که 12 امام دارند رو مهدیین هم همون امامت رو دارن. لذا در کتاب معل عبد الصالح نسخه من، در کتاب متشابهات بیان میکنه که روح القدس ها متعددند و یکی نیستند. روح القدسی که با حضرت عیسی و انبیا بوده، روح القدسی با روح القدسی که با پیامبر و علی و فاطمه سام الله علیها و ائمه است فرق می کند. این روح القدس همان روح القدس اعظم هست که فقط برای پیامبر بوده، نازل شده، پس از وفات او به اهل اسلام منتقل شده، پس از او به ائمه و پس از آن به مهدیین دوازدهگانه منتقل میشه. یعنی مقام امامتی که پیامبر و ائمه داشتن، همون مقام رو مهدیین هم دارن. ولی به ظاهر بیان میکنن که نه، مهدیین مقامشون پایین تره تا و امامت مخصوص 12 امامه. اینها برای فریب مخاطبه و اینها همون مقام امامت رو برای 12 مهدی قائل هستند. ادعای بعدیشون این استش که خب احمد حسن میگه من فرزند امام زمان هستم و شجره نامه‌ای رو اومدن درست کردن در سال 2009 و عده‌ای از پیروانش اومدن همین شجره نامه رو تایید کردند که احمد حسن از نسل امام زمان هست. ادعای چهارمشون، احمد حسن میگه من مهدی اول هستم و امام 13 هم هستم و بیان میکنن که امام 13 هم همون قائم اصلی همین امام 13 هم هست. این کتاب یکی از شیوخ مکتب احمد حسن هست، عبدالرزاق دیراوی، کتاب ما بعد الاثنا عشر، میگه الامام الثالث عشر هو القائم، امام 13 هم او قائم هست. یعنی این ضمیر هو ضمیر فصله، برای اختصاص و انحصار خبر در مبتدا است. امام 13 هم اون قائمه. و خیلی از روایاتی که در مورد مهدی و قائم آمده رو تطبیق میکنن بر احمد الحسن، یعنی مصادره کردن جایگاه قائمیت و مهدی موعود رو برای احمد الحسن. و اگر بهشون بگی شما معتقد هستید احمد الحسن امام 13 هم هست، انکار میکنن، میگن نه ما قائل نیستیم احمد الحسن امام 13 همه. این حرف بزرگان این هاست که در کتاب هاشون بیان کردن معتقدن احمد الحسن امام 13 هم هست و او امام و او قائم اصلیست. ادعای پنجم، بیان میکنن که منجی موعود همه ادیان آسمانی احمد الحسنه، نه فقط مهدی موعود، بلکه منجی موعود همه ادیان آسمانی. کتاب احمد موعود پیوند دهنده رسالات آسمانی نوشته علا سالم که از نماینده های احمد الحسن هست، بیان میکنه که احمد الحسن منجی موعود همه ادیان آسمانی است. در تورات و انجیل نام احمد الحسن به صورت رمزگونه اوصافش بیان شده، ولی کسی قادر نبوده این رو بفهمه. در اینجا بیان میکنه که اگر بپرسید چرا احمد، جواب این است: به دلیل اینکه در گذشته ارائه شد، آنچه که در آینده عنوان خواهد شد این است که قائم نزد مسلمانان مساوی قائم نزد مسیحیان، مساوی قائم نزد یهودیان. اینا رو همه ادلهش آورده که اثبات بکنه پس به وضوح، پس بله، او یعنی احمد الحسن به وضوح همان اصلاح طلب جهانی منتظر است و شکر سپاس از آن خداوند جهانیان. و بیان میکنه که اون فرزند انسان که سوار بر ابرها توی انجیل بیان شده میاد و در روایات ما آیات ما هست که یوم یأتی الله فی ظلل من الغمام، میاد میگه منظور از این فرزند انسان همین احمد الحسن هست و این تصویر دود آتش فشانه که روی آسمان کدوم از این قاره ها جمع شده. گفتن که این هم منظور از این که قائم سوار بر ابرها میاد همینه، ببینید احمد سوار بر ابرها آمد، این دود آتش فشان گفتن شبیه احمد، اسم احمد نوشته شده. حالا این نمیدونم این عقرب کجدم چه شباهتی به احمد داره، که اگر هم شباهت داشته باشه بر فرض میشه، یعنی اینکه قائم یا فرزند انسان سوار بر ابرها میاد معناش اینه که دود آتش فشان میشه. با این جور چیزها میان اثبات میخوام بیان بکنن که احمد مهدی موعود منجی موعود همه ادیان آسمانی هست. ببینید دیگه چه چیزی مون برای امام زمان. امام زمان وظیفش این شده تا تو این هزار سال زنده باشه که وصیت و تحویل ایشون بده دیگه، ایشون کارها همه کارها رو انجام بده، یعنی همه چیز، همه به قولی کرامت ها و مقام ها برای احمد الحسن شد. خیلی عجیبه، خیلی عجیب. حالا همش بر اساس متشابهات هست دیگه. مثلا این حدیث کسا خونده میشه، میگن این کسا یمانی منظور احمد الحسنه نزد حضرت زهرا، این سر مستودفی ها که پیش حضرت زهرا سلام علیها بود، این کسا یمانی هستش و پیامبر احساس ضعف میکرد، اومد پیش اونجا این کسا یمانی رو روش دوش بندازه که ضعفش برطرف بشه، یعنی اون ضعف و نقصی که در ائمه و در همه ادیان آسمانی بوده توسط احمد الحسن جبران میشه. با بازی با روایات، با رمزبازی، من میگم رمزبازی، میان میگن اینا اسراری بوده تو این روایات که کسی نفهمیده، ما اومدیم بیان کردیم. ادعای بعدی احمد الحسن، ببینید این ادعاها رو ابتداعا شما همین که بیان بکنید خود مردم از این فرقه زده میشن، ابتداعا چون مبلغین این مطالب رو بیان نمی کنن، میگن احمد الحسن یمانیه، امام که نیست، ولی بگی آقا اینا میگن امام سیزدهمه. احمد الحسن مدعیه که بفرمایید،
اینکه فرمودین یه بار ادعا کرده که فرزند امام زمانه و یه بار هم ادعا کرده که قائمه و امام سیزدهم، این دو تا چجوری با هم جمع میشه؟
خب مهدی اول میگه امام سیزدهمه، فرزند امام زمانه، یعنی 12 امام، امام سیزدهم فرزند امام زمانه، قائم مهدی اصلی و قائم اصلی همیشونه، یعنی اینکه در روایت آمده کل رایت طرف قبل قیام القائم فصاحب طاغوت، این قائم یعنی احمد الحسن، یعنی یمانی، نه امام زمان. خیلی از این روایات رو اومدن تطبیق دادن بر احمد الحسن. ادعا داره احمد الحسن که حجت ناطق هست و امام زمان حجت صامت هست. امام زمان رو بیان میکنن که به آسمان رفته، بله، میگن حجت ناطق احمد الحسن هست، مثل همون موقعی که حضرت عیسی به آسمان رفت و اوصیاش حجت روی زمین بودن، الان هم حجت روی زمین احمد الحسن هست. بنده سوالاتی که فرستاده بودیم به مکتب، یک مسئله‌ای که بود اشکالی کرده بودیم، سوالی که از دوستان ما بیان کرده بود که احمد الحسن در مورد حکم معاملات قسطی که سودش بیشتر از معاملات نقدی هست، گفته اینها ربا هستن و حرام هستن، علمای اسلام اینها رو حلال کردن، مثل علمای یهود که ربا رو حلال کردن. روایاتی رو فرستادن که آقا تو روایات ما آمده که چنین معاملات قسطی که سودش بیشتر باشه اشکال نداره، جایزه، روایت داریم، 7-8 روایت هست. اونها پاسخ دادن که شما موظفید از امام زمانتون پیروی کنید، نه از پدرانش. آره، یعنی امام زمان حجت ناطق ایشونه. اصل مسئله این بود که ایشون اشتباه گفته، به اسلام حکمی رو نسبت داده که دروغه، به علما تهمتی زده که اینها حرامی رو حلال کردن، که اینها صرفا روایات رو بیان کردن. این مطلب هم که احمد الحسن حجت ناطق هست و امام زمان حجت صامت، امام زمان مثل حضرت عیسی به آسمان رفته و حجت ناطق روی زمین منم، همه باعث از من پیروی بکنن، این رو در کتاب معل عبد صالح بیان کرده. ادعای بعدی بیان میکنه امام زمان مثل حضرت عیسی وفات کرده. تو حدیث وصیت بیان شد اذا حضرت حل وفات، وقتی امام زمان وفات کنه فلیسلمها الی ابنهی، تسلیم میکنه وصایت رو به فرزندش که سه تا اسم داره، عبدالله، احمد، مهدی. خب وفات، امام زمان که وفات نکرده، میگن اینجا وفات به معنای رفع، یعنی به آسمان رفتن هست. غیبت امام زمان رو به معنای رفع میگیره، وفات امام زمان رو در اینجا به معنای رفع میگیره. که این حرف رو قبلا عرض کردیم، شیخیه کرمان بیان کردن، محمد باقر شریف طباطبایی در کتاب رسائلش همین حدیث وصیت رو اومدن بیان کردن که شیخ احمد احسائی همین مهدی اول هست، احمد اسمش، علمش هم علم ویژه‌ای بوده، خوابهای زیادی هم در مورد شیخ احمد احسایی دیده شده در تایید ائمه نسبت به ایشون، پس معلوم میشه این احمد در این وصیت شیخ ماست، احمد احسایی هست. خب میگن اینجا گفته وقتی وفات امامزمان برسه، امامزمان که وفات نکرده، میان میگن که وفات به معنای رفع هست و استناد میکنن به یک آیه در قرآن در مورد حضرت عیسی، انا متوفی که و رافعه که. اینجا وفات به معنای رفع آمده در مورد حضرت عیسی، لذا میگن امام زمان هم وفاتش به معنای رفعه. نکته اینه، این که ممکنه ببینید یک کلمه‌ای در یک معنای استفاده بشه، شیر در مورد مرد شجاع استفاده میشه، ولی یک جایی که من دارم مثلا میگم یک شیری آهوی رو شکار کرد، از اینجا که نمیشه گفت این شیر منظور مرد شجاعیه، باید قرینه باشه. وقتی قرینه نیست، شیر یعنی شیر. وفات هم تو این حدیث وصیت در مورد هر امامی گفته شده، امام حسن وقتی وفاتش رسید تسلیم بکنه وصایت رو به فرزندش، امام حسین، امام سجاد، یک به یک هر کس وفات کرد به امام دیگر. در مورد امام زمان هم این اذا حضرت الوفات آمده. اگر این حدیث درست باشه، وفات اینجا معنای مرگ مثل باقیه. تو این روایت 12 بار این تکرار شده، ولی اینها میان بیان میکنن اینجا وفات به معنی رفعه. شیخیه کرمان این رو گفتن، احمد الحسن هم همین حرفو میزنه و میگه در همین دوران غیبت امامت منتقل شده به من، امامت منتقل شده، نه اینکه من الان یمانی ام هنوز امام نیستم، نه. ببینید میگه که وفات او یعنی غیبت او، بله، در زمان غیبت، در زمان غیبت کبرا اتفاق میافتد. بله، از اینجا دقت کنید، منظور این است که تسلیم در زمان غیبت کبرا اتفاق میافتد. تسلیم فلیسلم ها، تسلیم میکند وصایت را، امامت را به فرزندش عبدالله احمد مهدی، که اتفاق میفته در زمان غیبت کبرا اتفاق میافتد. وفات او یعنی غیبت او، وفات او یعنی غیبت او. غیبت امام زمان که واقع شد دیگه، در زمان غیبت وصایت تسلیم احمد الحسن شده و الان امامت منتقل شده. ببینید در روایت ما آمده وقتی امامی وفات میکنه، روح القدس به امام دیگه منتقل میشه. در مورد امام زمان بیان میکنه که وفات امام زمان یعنی غیبت امام زمان، یعنی رفع امام زمان، و امامت منتقل شده. ولذا اینها الان امام زمانشون احمد الحسنه، امام زمان دیگه رفته مثل حضرت عیسی در غیبت هست، در آسمان ها هستش. اینها یک حرفای مسلم بدیهی هستش که باطله، نیاز به خیلی توضیح نیست، ولی اینها با رمزبازی که اینها اسراری هست که کسی نمیفهمه، تو اگر انکار بکنی ایمانت ضعیفه، میان طرف رو مجاب میکنن که اینها رمز هست و سر هستش، بایست اینها رو بپذیری. ببینید میگه که وفات معنی غیبت است، ولی آنها این موضوع رو درک نمی کنن. آنها یعنی مخالفان احمد الحسن این موضوع رو درک نمی کنن. وانچه شما از دلیل و برهان در اختیار دارید شما را کفایت می کند. این یک ادعای دیگه از احمد الحسن. باقی ادعارم خلاصه بیان بکنم. ادعای هشتم، احمد الحسن میگه من یمانی هستم و صاحب پرچم‌های سیاه مشرقی هم من هستم. خب چطور یمانی هستی؟ یمانی که 9 تا روایت داریم یمانی از یمن خروج میکنه، از یمن خروج میکنه، ولی ایشون میگه نه، یمانی لزوماً از یمن خروج نمیکنه. یمانی، من یمانی ام به خاطر اینکه اصل و نسبم به یمن برمیگرده. چطور اصل و نسبت به یمن برمیگرده؟ اصل و نسبت بصره است. خودت ادعا میکنی اصل و نسبت به امام زمان میرسه. میگه چون پیامبر اهل یمن بوده، چون پیامبر اهل یمن بوده، لذا اهل بیت همه یمانی هستن، منم فرزند امام زمان هستم، منم یمانی هستم. 9 روایت داریم یمانی از یمن خروج میکنه، نه اینکه فقط اصل و نسبش یمنی باشه. اولا خودش یمنیه، نسل و نسبش، ثانیا خروجش از یمن هست. ولی اینها میان میگن که بعد پیامبر هم یمانی است و من هم یمانی هستم. در مقابل این 9 تا روایت که تصریح داره یمانی از یمن خروج میکنه و در مورد پیامبر که اهل یمن نیست روایت داریم، تاریخ همه چی واضح هستش، میان یک روایت استناد میکنن که پیامبر فرموده که الایمان و یمانن و انا یمانی، ایمان از یمن هست و من هم یمانیم. این روایت متشابه که پیامبر منظورش اینه، نه اینکه من اهل یمنم، منم در سمت و گروه اهل یمن هستم که اونها طرف حقن. در مدینه 2 گروه بودن، گروهی از انصار که اهل یمن بودن، گروهی که از مکه هجرت کرده بودن مهاجرین. این انصار اهل یمن بودن، میگه اگر انصار به سمتی رفتن و من به سمتی، مردم دیگران به سمتی برن، من با انصار هستم چون اینا تابع حقن. لذا پیامبر در نسخه دیگری از این روایت که میگه الایمان و یمانن و انا یمانی، بیان کرده که لولل هجرتو لکنتم رعم من اهل الیمن، اگر هجرت نبود، اگر من هجرت نکرده بودم از مکه به مدینه، الان مردی از اهل یمن بودم. یعنی چی؟ یعنی یا به مدینه هجرت میکردم، منظور این میشد که مدینه هجرت میکرد، به یمن هجرت میکردم، یعنی من یمنی نیستم، اگر هجرت به مدینه نمی کردم یمنی می شدم. اگر پیامبر یمانی بود، چه هجرت می کرد چه نمی کرد، بایست یمانی می شد، بایست اهل یمن می بود. اینها میگن مکه جزئی از یمنه، هر کس اهل مکه است یمانی هم هست. خب اگر پیامبر اهل مکه است، مکه هم جزء یمنه، چه هجرت بکنه چه هجرت نکنه، یمنی هست دیگه. کسی که اهل خراسان هجرت میکنه قم درس بخونه، میگن دیگه تو خراسانی نیستی چون هجرت کردی، خراسانی هستی دیگه. حالا پیامبر که اهل مکه است، میگن نبی الامی المکی المدنی، مکی هست چون تو مکه زندگی کرده، مدنی هست چون به مدینه هجرت کرده. ولی کجا پیامبر یمانی بوده؟ پیامبر داره میگه اگر هجرت نکرده بودم به مدینه، قطعا مردی از یمن میشدم، یعنی یمنی نبودم. به هر حال اینا با این توجیهات که من یمانی هستم، و در این حال بازم بیان میکنن که صاحب پرچم‌های سیاه مشرقی هم من هستم، یعنی همه مقام‌ها و مناسب رو میخواد جمع کنه بر خودش، یعنی برای هیچ کس دیگه جا نمیذاره. و چرا تو صاحب پرچم‌های سیاه مشرقی هستی؟ ما تو رو باید داریم سید حسنی رهبر پرچم‌های سیاه مشرقی هست، با یک توجیهاتی باز هم مفصله دیگه. ادعای نهم، میگه من رجعت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستم، یعنی 12 مهدی در واقع رجعت 12 امامن، من رجعت حضرت علی علیه السلام هستم. ادعای دهم، میگه رجعت 3 گونه رجعت داریم. تا ساعت 11 3 جور رجعت میگه داریم. یک رجعت مثل و نظیره، یعنی که در همین دنیا اتفاق میفته، همین عالم مادی دنیایی، که 12 امام رجعت میکنن، خودشون نه، اوصافشون، مثل و نظیرشون. مثلا مهدی اول مثل و نظیر امیرالمومنینه، مهدی دوم مثل و نظیر امام حسین علیه السلام هست. با این توضیحات پس یک رجعت مثل و نظیر رو قبول دارن که در این عالم اتفاق میفته. یک رجعت انفسی هست در آسمان، میگه در آسمان اول رجعت انفس هست نه جسم، رجعت مادی نیست، رجعت ملکوتی هست، در آسمان اول اتفاق میفته، ائمه رجعت میکنند. در این دنیا ائمه رجعت نمیکنند، به صورت مادی ائمه رجعت نمیکنند، میگن ائمه در آسمان اول به صورت ملکوتی رجعتشون واقع خواهد شد. ببینید برای این که میخوان بگن رجعت، رجعت مثل و نظیره، میان میگن یک روایتی رو میارن که پیامبر به سلمان میگه که تو رجعت میکنی و کسایی که مثل تو هن. میگن اینجا رجعت مثل و نظیره. یا روایتی که از امیرالمومنین هست بیان میکنه که لبنیان من برم به مصر، این کارها رو میکنم، گردن فلانی رو میزنم، آره. بعد شخص میپرسه، راوی میپرسه که یا علی گویا از مرگ زنده شدن خودت بعد از مرگ اطلاع میدی، چون ایمان این شخص ضعیف بوده. میگه نه، منظورم اینه که مردی از من این کار، یعنی ببینید اینجا اون شخصی که فرزند امیرالمومنینه گویا خود امیرالمومنینه، اینها رو بیان میکنن و این برای اینکه مثل و نظیر رو اثبات بکنن. خب ما دو سه تا روایت متشابه که هست در مقابل ده ها روایت در مورد رجعت ائمه داریم که در همین دنیا و عالم ماده اتفاق میفته. و اینکه در آسمان واقع میشه نه در این دنیا، میگه که مثلا امام حسین میاد سالها عمر میکنه، هر کسی که رجعت میکنه صاحب هزار فرزند میشه و امثال این تعابیر. میگه این اتفاقات در این عالم مادی ممکن نیست، باید در عالم غیر مادی باشه. و خب این بحث شده در بحث رجعت که اون چیزی که متواتر هست و صریح و روشن و محکم هست که رجعت بعد از قائم در همین دنیا اتفاق میفته. حالا بعضی نکات تواتر نداره، تعارض داره، اونها خدشه‌ای در اصل وارد نمی کنه. یک رجعت هم رجعت شرایعه، رجعت شریعت ها. احمد حسن بیان میکنه که قائم وقتی که قیام میکنه شرایع سابق دوباره بازگشت میکنه، شروع میکنه از شرایع سابق حکم میکنه، ابتدا مثلا از یهود بعد مسیحیت و در نهایت به احکام اسلام ختم میشه. و به همین خاطر برخی از انصارش مقابل قائم میستند، چون این احکامی که اجرا میکنه طبیعتاً مخالف اسلامه. این تعبیر احمد الحسنه که این احکام چون مخالف اسلامه، قائم میاد احکامی برخلاف اسلام اجرا میکنه، مخالفانش برخی انصارش باش مخالفت میکنن. یعنی این خودش زمینه سازیه که آقا ایمانتون رو قوی کنید. اگر یک موقع قائم اومد گفت اسلام بذار کنار، یهودیت رو فعلا اجرا میکنیم، علیهش قیام نکنید، همین کاری که عبدالله هاشم داره میکنه. این که میگیم عبدالله هاشم ریشه در مکتب داره به خاطر اینه که خود اینها هم همین حرفا رو دارن میزنن که یک رجعتی به عنوان رجعت شریعت ها داریم که قائم وقتی میاد از شریعت های سابق شروع میکنه، بعد به اسلام منتهی میشه. خب دلیلتون چیه؟ میگه روایتی که گفته قائم به حکم انبیای پیشین حکم میکنه، به این استناد میکنن که یا قائم به تورات، میگه به اهل تورات با توراتش استناد میکنه و امثال اینها به متشابه. صرفا همه اینها متولد از متشابهاته. ادعای 11 هم، همه شیعیان و علما بعد از غیبت منحرف شدند، مثل اهل سنت که بعد از پیامبر منحرف شدند، که عرض کردیم که این هم این ادعا هم ادعای باطلیه. ما بیش از 10 روایت داریم که در وصف مؤمنان و منتظران حضرت مهدی در دوران غیبت بیان شده. کسی که منتظر حضرت مهدی باشه، عامل به ورع و حسن اخلاق باشه، مزین به حسن اخلاق باشه، اگر قبل از ظهورم از دنیا بره جزء اصحاب حضرت نامش نوشته میشه. جایگاهش جایگاه کسانی است که در کنار پیامبر شمشیر میزنند، جایگاهش در ملکوت با امیرالمومنین. بیش از 10 روایت کسایی که امامشون غایب شده، نمیدونن امامشون کجاست، ولی اعتقادشون رو حفظ میکنن. ولی احمد الحسن در برخلاف این روایات میگه مؤمنان در زمان غیبت مؤمن نداریم، اصلا همه منحرف شدن، نه از دایره ایمان خارجن. البته به رحمت الهی جز کفار هم نیستن، شاید خدا ببخشدشون. اینا همش خلاف روایات صریح و روشنه. ادعای 12 که معجزه رو میگه راه شناخت نیست، راه شناخت حجت های خدا، معجزه راه شناخت نیست، بلکه فقط مؤیده، مؤید هست، راه شناخت نیست. راه شناخت چیه؟ احمد حسن میگه راه شناخت وصیت هست و علم هست و دعوت به حاکمیت الله. وصیت یعنی همین که من اومدم ادعا کردم احمد در این وصیتم، همین کافیه که من به من ایمان بیارید و اگر انکارم بکنید حجتی ندارید. چرا اگر یک کسی بیاد بگه من احمد در وصیت هستم قطعا مدعی صادق هست؟ به چه دلیل آخه؟ این همه مدعی داشتیم اومدن گفتن من محمدی که پیامبر بهش بشارت داده من هستم، مثل محمد ابن عبدالله قحطانی در عراق در مکه ظهور کرد و ادعای مهدویت کرد، گفتش که پیامبر فرموده مهدی نامش نام منه، نام پدرش نام پدر منه، یعنی محمد ابن عبدالله یا احمد ابن عبدالله اهل سنت میگن، میگن طبق این من مهدی موعود هستم و رویا هم فراوان دیدیم، رویا بسیار دیدیم که هم پیروانش و هم خودش دیده که این محمد ابن عبدالله قحطانی مهدی موعوده. در سال 1400 قمری در مکه به قولی قیام کردن، کعبه رو مسجد حرام رو یک هفته ده روز تصرف کردن، درگیر شدن کشته شدن بیشترشون. اونا هم میگفتن من و پیامبر وصیت کرده به محمد ابن عبدالله و من محمد ابن عبدالله هم خوابم دیدیم. خب احمد حسن میگه پیامبر وصیت کرده به احمد، من اسمم احمده، خوابم زیاد دیدیم. آقا صرف ادعا که دلیل نمیشه، بایستی بشه راستی آزمایی کرد. غیر از این که مدعیان فراوان بودن، عرض کردیم یکی از کسایی که ادعا کرده احمد در این حدیث وصیت هست، احمد عبدالرحیم شنته هست، احمد عبدالرحیم شنته، ایشون تقریبا 20 سالی هست تو عراق ادعا میکنه که احمد الحسن واقعی منم، این احمد الحسن دروغگوه، ادله منو دزدیده، احمد در وصیت من هستم، فرزند امام زمان من هستم، صاحب علم من هستم، هر کس قبول نداره بیاد با من مناظره کنه، بیاد مباهله بکنه، چرا میترسید بیاد مناظره بکنید؟ همین حرفایی که احمد الحسن به مخالفانش میزنن احمد عبدالرحیم شنته هم به اینها میزنه که من احمد در وصیت هستم. خب کدومتون راست میگی کدوم دروغ میگی؟ دلیل چیه؟ پس اینا میگن راهشناخی که ادعای وصیته. ما میگیم بابا ادعای وصیت راهشناخ نیست. اولا باید همه روایات معتبر منطبق باشه بر مدعی. روایات معتبر ما چیه؟ این که امام موعود اون امام منتظر امام دوازدهم نه کس دیگری. پس این ادعای شما از اصل و ریشه انحرافه. ببخشید من آجا سلام علیکم، من تو جلسه هستم زنگ میزنم بعد چشم زنگ میزنم. خداحافظ شما. ببینید همه نصوص نه یک روایت، احمد حسن میگه این یه روایت یه خاصیتی داره، یک ویژگی داره، با نصوص دیگه فرق داره. نصوص دیگه رو میشه مدعی کاذب بیاد ادعا بکنه، این یک روایت رو مدعی کاذب نمیتونه بیاد ادعای دروغ بکنه. به چه دلیل نمیتونه این رو اون رو میتونه؟ دلیلی ندارن، روایاتی میارن، آیه میارن که من وقتی که مستبصر شدم، یعنی دوچار شک شدم، برگشتم دوباره تحقیق بکنم، برگشتم این ادله‌ای که در کتاب الوصیت المقدسه احمد الحسن نوشته شده که میخواد این رو اثبات بکنه، همین که من ادعا کردم احمد هستم، احمد در این حدیث هستم، همین کافیه من رو بپذیرید. وقتی برگشتم دوباره خوندم دیدم چه کلاه گشادی زنم رفته، این آیه‌ای که داره میگه برخلاف روایت تفسیرش کرده، روایاتی که داره میاره اصلا ربطی نداره به ادعای احمد حسن، ولی با یک زیرکی اومده معنای اینها رو، تفسیر اینها رو بیان کرده که آدم ابتداءن متوجه فریب نمیشه. خیلی مفصله این بحث کتاب وصیت مقدسه، خودش یه دو سه جلسه بحثه. پس ببینیم، میخوام بگم صرف ادعا که دلیل بر صدق نمیشه. مدعی زیاد بودن، مگر حضرت یوسف علیه السلام وصیت نکردن که بعد از من منجی موعود شما موسی فرزند عمران هست؟ خب بعد از اون روایت هست همه اسم بچه‌هاشون رو گذاشتن عمران، اونها هم اسم بچه‌هاشون رو گذاشتن موسی، و قبل از اینکه حضرت موسی مبعوث بشه 50 نفر اومدن ادعا کردن ما موسی بن عمران هستیم که در وصیت یوسف آمده. مگه هر کس بیاد ادعا بکنه من اسم مذکور در وصیت هستم باید ازش پذیرفت؟ نمیشه به صرف ادعا پذیرفت. پس صرف یک نص نیست، همه نصوص باید منطبق باشن. نصوص ما میگه اون قائم موعود امام دوازدهم نه کس دیگه، تمام شد. برفرض اصلا یک مهدی اولی چنین شخصیتی در روایات ما بپذیریم باشه، یعنی تواترش رو بپذیریم، دلالتش رو بپذیریم، به این معنا که امام است و وصی امامزمان هست بپذیریم. خب باید این اوصافی که حداقل گفته شده برایش منطبق باشه، اسمش عبدالله باشه، اسمش احمد باشه، اسمش مهدی باشه، فرزند امام زمان باشه. مثلا فرزند امام زمان نیستید، برفرض که پدرت مشخص نیست کیه، ادعای این که فرزند امام زمان هستی که کافی نیست. اسمت عبدالله نیست، اسمت مهدی نیست و فقط یک اسم احمد رو داری که خیلی این اسمو دارند و ادعا هم کردن. به هر حال این حدیث وصیت اولین مدعیش احمد الحسن نیست، قبلش شیخیه اومدن، شیخیه کرمان اومدن این رو بیان کردن که منظور از این احمد احمد احسایی است. قبلش علی رضا پیغان اومده همین حدیث وصیت رو آورده، گفته مهدی در این حدیث وصیت منم، احمد عبدالله مهدی، مهدی منم، احمد هم استاد منه. این مدعیان فراوان بودن. میگه راهشناخ یکی ادعای وصیت، دو ادعای بحث علمه. میگه بحث علمه، علم هم اینا هم قبول داریم، ما وصیت رو قبول داریم، ولی نه اینکه یک نصوص همه باید منطبق باشن. علم رو قبول داریم، لذا میگیم امامی که درش در علمش خطاب و تناقض و دروغ باشه امام نیست. شخصی از امام زمان اسلام سوال کرد در مورد جعفر، یه نوشته ای از جعفر فرستاد به امام زمان که ایشون مدعی امامته. امام زمان در پاسخ در توقیعشون آمده که فرمودن که خودت هم به این نوشتهش دقت میکردی، خطاهای در این نوشته رو میدیدی، میفهمیدی که دروغ میگه، ولی بازم من خودم چند تاشو بیان میکنم. ببینید یعنی همین که خطا در نوشته و کتاب یک نفر باشه، تناقض باشه، کافی است که بدون اون امام نیست. امام به این معنا نیست که کسی که مثلا گاهی حرفای خوب میزنه که کسی نزده پس امامه. نه، ممکنه خیلی ها بیان حرفای جدید بزنن بر شما جذابیت داشته باشه. خیلی از فرقه عرفان های نوظهور هستن، اوشو و سایی بابا و حرفای میزنن گاهی سحرانگیز، حرفای خیلی قشنگ حکیمانه. آیا صرفا یک کسی حرف قشنگی هم بزنه دلیل بر میشه که علم امامت داره؟ نه، علم امامت علمی است که درش تناقض و خطا و جهل نیست. احمد الحسن این که در خواندن قرآنش خطا داره، میگن نه اینجا قرائت های مختلفه، قرائت های مختلفی که از ائمه نقل شده از لحاظ ادبیات عربی درسته، ولی قرائتی که شما داری از نظر ادبیات عربی اصلا درست نیست. بعد میاد تکرار میکنه، لقعدن نه دوبار تکرار میکنه درستش رو بگه، لقعدن نه که درستش رو در نهایت هم نمیگه، خطاست نه اختلاف قرائت. در کتابهاش پر از خطاست، اختلاف اشتباهات و تناقضات هست. یکی از مسائلی که من مطرح کردم، سوال کردم، پاسخی نگرفتم و در نهایت فهمیدم که این تناقض و این اشکال وارده و برگشتم دوباره از اول تحقیق بکنم، این بود که احمد الحسن در کتاب سرگردانی بیان میکنه ولایت فقیه، اونجا میپذیره ولایت فقیه رو که در عصر غیبت وقتی نائب خاصی هم نیست، زعامت امور دینی و دنیوی مردم بر عهده فقیه جامع شرایط هست و این ولایتش جعل الهی داره، کسی مخالفت بکنه با خدا مخالفت کرده، این کاملترین نظریه سیاسی هست، این رو بیان میکنه. ولی در کتاب عقاید الاسلام میاد بیان میکنه ولایت فقیه هیچ دلیل معتبری نداره، انحراف از اصل دینه، اصلا شرک در ولایت الهی هستش، کسی که خدا ولایت بهش نده شما براش ولایت قائل بشی. چی شد پس این تناقض؟ پاسخهای مختلفی میدادیم و در نهایت دیدم که نه، این تناقض وجود داره و قابل رفع نیست. خطاهایی که داره احمد الحسن میاد میگه محقق حلی که فتواهای اشتباه داده مقصر نیست، قاصره، اشتباه کرده ولی اب نداره، معذوره. چرا؟ چون قاصره، چون روشش روش اهل بیتی بوده، چون در بررسی احادیث به رجال کار نداشت، رجال بدعته، یک روش عقلیه و مستند به روایات نیست و ایشون با رجال نمیومد حدیث رو بپذیره یا حدیث رو رد بکنه. در مورد محقق حلی این حرفو میزنه، در حالی که محقق حلی خودش از مؤسسان این روشه که اگر حدیثی راویش عادل بود پذیرفته است، عادل نبود پذیرفته نیست. از این خطاها بسیار داره، میاد میگه تقلید بدعته، ولی خودش قبلا اومده و گفته که از امام خمینی و از شهید صدر رساله اینها تقلید بکنید. بعد که اعتراض میکنن میگن خب شما از ما سوال بکنید ما جواب میدیم. میگن خب تقلید یعنی پیروی از فتوای زنی، فتوای زنی درست نیست. ائمه فرمودن بله اونجایی که قطع نداری سکوت بکن، یقین نداری سکوت بکن. اینها سکوت نکردن و فتوا دادن، این فقها بر اساس زن فتوا دادن. شما چرا میگی ما از اینو تقلید بکنیم؟ اونجا میاد میگه خب شما سوال بکن ما جواب میدیم. از این دروغ ها و تناقضات و خطاها فراوان داره. یکیشو بیان کردم، بحث معاملات قسطی، معاملات قسطی که بیان میکنه بعد ربا هست و حرام بوده و علما حلالش کردن، که آقا این از اصل در روایات بیان شده که حلال بوده، دروغ داری میگی، اتهام به علما داری میزنی، فقط قصدش تخریب جایگاه علما در بین مردم بوده. و اگرم میبینیم بحثای خوبی هم در کتابهاش مطرح شده، بیشتر اینها سرقت علمیه، بیشتر این مطالب سرقت علمیه که ما ندیدیم کجا آمده کی گفته. یکیش یه مورد آیه قرآن یه تفسیر میکنه، لو نشاء لجعلنا منکم ملائکه فی الارض یخلفون. تو اینجا میگه اگر بخوایم، آیه قرآن، اگر بخوایم لجعلنا منکم، قرار میدهیم از شما ملائکه‌ای که در زمین خلافت بکنن، جای نشین شما بشن. این منکم یعنی چی؟ یعنی به جای شما، یعنی انسان‌ها رو می‌ریزیم دور، ملائکه رو میاریم. منکم یعنی به جای شما، بدل شما، یا منکم یعنی بعضی از شما رو، از شما بعضی از شما انسان‌ها رو مثل ملائکه قرار میدیم، مثل حضرت عیسی که مثل ملائکه بود. احمد الحسن میگه که اینجا مفسرین گفتن منکم به معنای به جای شماست و این تفسیر تفسیر غلطیه. چه تفسیریه کردن؟ چرا قرآن رو نمیفهمن، نفهمیده حرف میزنن؟ و میگه اینجا منکم به معنای بعضی از شما درسته، که خدا بعضی از انسانها رو مثل ملائکه قرار میده. این تفسیر تفسیر علامه طباطبایی در المیزان بیان شده. میگه علامه مرحوم طبرسی اومده گفته منکم به معنی بدلکم هست، به جای شماست، اشتباهه. من اینجا معنی بعضی از شما هست، بعضی از انسان ها رو مثل ملائکه قرار میدیم. اگر با تقوا باشید مثل شما هم مثل ملائکه میشید. این منحصر در حضرت عیسی و در حضرت علی علیه السلام نیست. حرف مفسرین رو میان بیان میکنن، این موارد زیاده. پس بحث علم که ایشون صاحب علم نیست، و بحث سوم یه راه شناخت، راه دعوت به حاکمیت الله هست و معجزه رو در این راه های شناخت نمیشماره. میگه معجزه جز راه شناخت نیست، ادعای نس، ادعای وصیت، علم و دعوت به حاکمیت الله. که عرض کردیم که احمد الحسن از این دعوت به حاکمیت اللهش خروج کرد. یکی از پیروانش بهش میگه که شما چرا اومدی تشویق کردی به انتخابات و از سید جعفر صدر حمایت کردی؟ میگه من که عقیدم رو کامل بیان کردم و این کارم از باب اضطرار بود. میگم از باب اضطرار شما میایید و حاکمیت الله رو کنار میذارید و زیر پرچم یزید میرید. ولی میگه معجزه راه شناخت نیست، ولی در معجزه ما فراوان آیات و روایات داریم که یکی از راه های شناخت معجزه است. هر پیامبری رو خداوند با معجزه میفرستاد. چرا معجزه راه شناخت نیست؟ چون احمد حسن میگه، میگه اونجا که مشرکین از پیامبر معجزه میخواستن، میگفت که معجزه که دست من نیست، دست خداست. پس یعنی معجزه راه شناخت نیست، وگرنه ارائه میکرد. و این دروغ و تحریف این شخص است که بابا پیامبر وقتی معجزه ارائه میکرد، اینها میومدن میگفتن این معجزه قبول نیست، معجزه عیسی رو بیار، معجزه موسی رو بیار. این بهانه جویی ها و رد یک معجزه و درخواست معجزه دیگه ابتداءً رد میشد، و اگرم معجزه‌ای به درخواست مشتکین اجرا میشد برای اتمام حجت بود، نه برای اینکه بگیم راه شناخت باشه. لذا معجزه این که راه شناخت هست فراوانه. ادعای دیگه میگن که ائمه علم به لغات نداره، ندارن ائمه علم به لغات ندارن و کسی که معتقد باشه ائمه علم بلاغات دارن، این غلو کننده است، غالی هست. ما بیش از 50 روایت داریم ائمه علم به لغات مختلف دارن. این جزء علوم امامته. امام بیان میکنه اگر من علم به زبان شما نداشتم چه برتری به شما دارم؟ من اومدم شما رو هدایت بکنم، زبانتو ندونم چه برتری نسبت به شما دارم که ادعا میکنم شما رو میخوام هدایت بکنم. بیش از 50 روایته، ولی احمد الحسن میگه نه، اینها غلوه و میگه این یک معجزه دائمی منجر به غلو میشه. میگه معجزه نیست، این علمه. اگر علم معجزه است، بله، علم به کتاب و سنت هم، علم به کتب آسمانی هم معجزه است. معجزات علمی غیر از معجزات مادیه. معجزات مادی مقطعی هستند، ولی معجزات علمی دائمیه. امام باید داشته باشه این علم رو که بتونه هدایتگر باشه. نکته چهارم، ادعا میکنن که رؤیای مؤمن وحی الهیه و بهترین راه برای شناخت حقانیت خودش رو رؤیا میدونه. و این آیه کفا بالله شهیدا میگه منظور از این شهادت خداوند که کفایت میکنه، مقصود رؤیاست. ولی هم آیه قرآن بیان کرده که اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم کفا بالله شهیدا، ادامش داره تو سوره عنکبوت آیات 52 تا 54. این چیزی که کفایت میکنه به عنوان شهادت الهی، خود قرآن داره میگه اولم یک فهم انا انزلنا علیک القرآن. اینا میان معجزات دیگه میخوان، هر معجزه ای شهادتی است بر حقانیت مدعی. خب خداوند میگه من قرآن رو دادم، این معجزه کافی نیست؟ بگو کفا بالله شهیدا، همین یک معجزه همین کافیه برای شهادت بر حقانیت تو. غیر از این که ما در روایات هم داریم که معجزه شهادت بر صدق پیامبران هست. از پیامبر این روایت آمده که مشرکین می اومدن از پیامبر درخواست می کردن که ملکی بیاد شهادت بده تو حق هستی، مثل این پیروان احمد الحسن میگن دعا بخون، ملائکه اهل بیت در خواب در بیداری میان به تو شهادت میدن. میگه این که راهش نیست، ملک بیاد از کجا میفهمه اون ملک بود درست گفت یا درست نگفت؟ راهش معجزه است، که معجزه در وجدانن خود شما، این تعبیر روایته، میگه میبینید که در توان بشر نیست چنین کارهایی. وقتی که یک کسی چنین کاری رو انجام میده، معلومه که قدرت الهی، پشتوانه الهی داره. لذا بحث رؤیا هم بحث مفصلیه. ما رؤیای صادقه داریم. رؤیای صادق آدم خواب میبینه، فردا مهمانی براش میاد، خواب میبینه بلایی میخواد نازل بشه، خواب میبینه نمیدونم خیری بهش میخواد برسه و واقع میشه، این میشه رویای صادقه. اما رویا در برای اثبات مطلب دینی حجت نیست که مثلا بگیم من در خواب دیدم تو امام هستی پس امام هستی، اینطور باشه که همه این مدعیان دروغین شیعه و سنی کتاب خوابهای پریشان آیه دکتر شهبازیان رو ببینید، خوابهای پریشان، چقدر فرقه های مختلف ادعای مهدویت کردن، یکی از مهمترین دلیل هاشون رویا بوده، خواب بوده، به تواتر خواب دیدن که محمد ابن عبدالله قحطانی یا مهدی نوربخش، اینها به تواتر خودشون پیروانشون خواب دیدن که این شخص مهدی موعوده. خواب پیامبر رو دیدن، خواب امیرالمومنین رو دیدن که محمد مهدی نوربخش. بیشتر حدیث نفسه، این چالشی که در انسان مواجه میشه. ببینید این چالش بزرگیه که یک لحظه ذهن درگیر بشه که امام زمان کسی رو فرستاده، مسلم زمان آمده، تنهاش نذارید ها. این انسان رو دچار یک چالشی درگیری شدید میکنه که آدم خواب میبینه. البته ببینید بحث این روایت رو بگم که در مورد دین عرض کردیم که ان دین الله اعز من ان یرا فی النوم، امام صادق اسلام فرمودن، به طرق مختلف این روایت نقل شده که دین خدا عزیزتر از آن است که در خواب دیده بشه. و روایت و بحث رویا، اگرم کسی رویای ملکوتی ببینه، ما در حفظ اون خبر ملکوتی و بیانش ممکن دچار خطا بشیم، دچار در این مسیر شیطان میاد در یاداوری ما دخالت میکنه. روایتی رو که حضرت زهرا سامنه ها رو خواب دیدن، پیامبر با پیامبر جایی میرن، اونجا اتفاقاتی میفته، بعد غذایی میخورن، اون غذایی که میخورن مسموم میشن میمیرن و همین واقعه در بیداری اتفاق میفته. موقع آخرش که میرسه حضرت زهرا گریه میکنن و پیامبر میپرسه که چیه، چرا گریه کردید؟ خوابشون رو بیان میکنن، میگن این شیطانی بوده که ماده در خواب تو تصرف کرده، در آخر خواب میاد تصرف میکنه، در یاداوری انسان تصرف میکنه. این روایت درست نیست، حضرت زهرا صامله ها شیطان درش نفوذ نداره، معصومه، ولی اینها این رو روایت رو میارن و بیان میکنن. این روایت ذیل آیه نجوا آمده. رویای صادقه حجت نیست. رویای صادقه رویایی است که مطابق با حجت باشه. در دین اگر شما رویایی دیدی که امیرالمومنین حجت الهیه، خلیفه پیامبره، در بیداری دیدید مطابق حجت قبوله، در خواب دیدی عمر لعنت الله علیه حجت الهی است و خلیفه پیامبر هست، پا میشی میبینی در بیداری مخالف حجته، خب نمیپذیری. رویای صادقه یعنی صدق، خبر صادق یعنی خبری که مطابق با واقع باشه. واقعیت در امر دین چیه؟ سقلین هست، قرآن و سنت هست. وقتی اون خوابمون، وقتی بیدار شدیم، نباید دنبال خواب بریم، بلکه بایستی دنبال سقلین بریم، ببینیم خوابمون مطابق سقلین هست یا نیست. این آیه فتیحه و دوستان ما رفته بودن پیش یکی از شاگردای یا جوادی آیه بهجت، دعوتش بکنن، تبلیغش بکنن. ایشون گفتش که من امام زمان اسلام رو در خواب دیدم، زیارتشون کردم، که فرمودن این احمد حسن فرزند من نیست. بعد اینا میگفتن که یعنی چی خواب دیدم فرزند نیست؟ برو دعا کن خواب ببینی که آیا حجت الهی هست یا نیست. خب وقتی که میگه دروغ میگه بچه من نیست، یعنی چی دیگه؟ اینها میگن خوابی که در تایید احمد الحسن باشه حجته، خوابی که در ردش باشه حجت نیست. جالبه، خود احمد الحسن در دعایی که برای رؤیا دادن خودش اینجوری بیان میکنه، میگه از خدا بخواید اگر من دشمن خدا هستم من رو تکذیب کنید، با من محاربه کنید، اگر من ولی خدا هستم منو تایید کنید و منو یاری کنید. خودش میگه خواب دیدید من دشمن خدا هستم، منو تکذیب کنید. چطور بعدم میاد میگید که اگر خواب دیدید من علیه من، اون حجت نیست؟ پس چرا از اول میرید بگید دعا کنید، از خدا سوال بپرسید؟ اگر سوالی که قرار داده بشه مخالف نظر شماست، چه فایده ای داره این سوال کردن؟ این همه افرادی که خواب دیدن، خود بنده وقتی که جزء پیروان جزء فرقه احمد حسن بودم، سال اول بود رویا دیدم در لشکر سفیانی هستم منای فتیه، و زمین دهن باز کرد همه فرو رفتن و منای فتیه کنار بودیم، نجات پیدا کردیم. اون موقع من نخیر، بعد از این که از این فرقه برگشتم انشالله، بعد از این که از این فرقه برگشتم رویا دیدم از نجف به سمت کربلا داخل کاروانی که رهبرش امام زمان هست به سمت کربلا در حرکت هستیم. دقیقا اونجای کاروانی بود لشکر سفیانی، اینجای کاروانی لشکرش فرماندهش امام زمان علیه السلام. ما برای اثبات عقیده خودمون یا رد عقیده باطل به خواب اسناد نمی کنیم. خواب صرفا یک مؤیده، صرفا یک مؤیده، یک صدای وجدانه که برید دنبال حقیقت، نه اینکه برید دنبال اون صدا، چون صدا قابل شبیه سازیه، شیطان میاد شبیه سازی میکنه، دچار توهم میشه انسان. لذا این بحث رؤیا احمد الحسن اومده، متاسفانه بعضی از اخباری ها خب این رؤیا رو حجت میدونن، اخباری ها محدث نوری به روایات اسناد میکنه و این رؤیا رو حجت میدونن، ولی اون چیز قطعی و مسلم هست که ائمه برای اثبات حجت خودشون راه رو مشخص کردن، ادله رو واضح بیان کردن و هیچ وقت به خواب و اینها استناد نکردن. در مقابل می‌بینیم که مدعیان دروغین هستن که چون دستشون از دلیل خالیه هی به خواب و رویا استناد میکنن. اهل سنت هم اینطوریان، چون از اهل بیت دور افتادن اومدن خیلی روایت در مورد خواب اینها میان بیان میکنن که هر کس پیامبر رو در خواب ببینه پیامبر رو دیده، نمیدونم رویا یه مؤمن یکی از یک جزء از 70 جزء وحی انبیا هست، اینها رو درست کردن و با اسناد به همین خواب ها میان فتوا میدن بعضن. خیلی متشکرم، عذرخواهی میکنم خستتون کردیم، اگر سوالی باشه در خدمت هستم و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از استاد. اللهم بسم الله. فقط ببخشید اصرار بکنم که چون پیام میدن که هر کسی میخواد سوال کنه حتما میکروفون استفاده کنه و الا اون کسان که دورن از این میکروفون استفاده کنن چون ایشون زودتر دست بلند کردن. قبلش فقط من سوال بپرسم استاد که یک نفر پیام داده مجانی که شما چگونه به فرقه احمد الحسن گرایش پیدا کردید؟ متشکرم.
خیلی متشکرم.
بله بله بله. خب مثل من زیاد بودن دیگه، از دوستانی که
بعضن هم رتبه من از لحاظ علمی بودن، تخصص مهدویت نداشتن، روایات رو به صورت درست با استاد کار نکردن، به خاطر علاقه شخصی برخی روایات و کتاب‌های روایی در مهدویت رو خوندن، کار کردن و گمان کرده، تکبری هم ایجاد شده که معمولا افراد دوستانی که میشستن آدم های نخبه‌ای هم بودن، نه در زمینه مهدویت، تو مثلا فلسفه، عرفان یا بحث ادبیات عرب خوب کار کرده بوده، بچه های زرنگی بودن، طلبه یا استاد حوزه بوده، پای آی فتیه پای یک و دو تازه تدریس میکرد، مؤسسه جوادی آمادی پژوهشگر نمونهی بود اونجا، قلم خوبی داشت، خب ما با هم بودیم تو پژوهشگاه های جوادی آمادی، با هم بودیم، رفیق بودیم. خب تو فقه اصول ضعیف بود، تو احادیث مهدویت شخصی کار کرده بود، با هم تبلیغ میرفتیم. چون این رو به صورت تخصصی کار نکرده بودیم و این روایت ها بیشتر عرض کردم نقطه های تاریک روایت ما بودند که علمایی مثل شیخ طوسی، بعد میاد جلوتر علامه مجلسی و شیخ رامالی، اینا کار کردن، بیان کردن، شبهات رو برطرف کردن، ما اطلاع نداشتیم، فکر میکردیم اینها چیزهای جدیدیه. از برخی از اساتید اینا هم سوال میکردیم، اونها هم اطلاع نداشتن. عموما وقتی دیدیم عموم حوزه از این مسائل اطلاع ندارن، سراغ متخصصهاش هم نمیرفتیم، میترسوندن، میگفتن فلانی اینا بازجوی اطلاعات هستن، برید براتون پرونده درست میکنن. لذا ما خودمون خودسر مینشستیم دوره هم با هم روایات رو بررسی میکردیم. و کدوم روایات رو بررسی میکردیم؟ همین روایات متشابه رو. نمیرفتیم اول روایات 12 امام هستش، اون 300 تا روایت رو بگو آقا شما 10 تا روایتش رو ببین، ببین با چه تعابیر صریح و روشنیه، قابل توجیه نیست. لذا این متشابهات رو هی تکرار کردیم با خودمون، فکر کردیم که درست فهمیدیم. من فقط بر اساس این بود که فکر کردم روایات رو درست فهمیدم و این عقیده است که در روایات واضحه. به همین خاطر وقتی هی به مرور متوجه شدم اشتباه فهمیدم، برگشتم. ولی غالبا دوستان بر اساس خواب ایمان آوردن. من تو این جریان خواب ندیدم بر دفاع از این جریان. قبلا رویا امامزمان رو میدیدم، اینجوری نبود که ما بگیم اهل رویا نبودیم، رویای صادق فراوان میدیدم، غیر از امامزمان رویای دیگه اتفاقی میدیدم، اتفاقی افتاده یا کسی اشتباهی کرده، خواب میدیدم بهش میگفتم این کارو کردی، میگفت آره من این کارو کردم، تو از کجا متوجه شدی؟ یعنی اینجوری نبود که اهل رویا نباشیم. و ولی تو این جریان رویای اهل بیت رو ندیدم من، ولی وقتی برگشتم دوباره رویای اهل بیت رو دیدم. اینها بیشترشون رویا دیدن. آیه فتیه شروعش با رویا بود. خیلی از اینها با رویا ایمان آوردن. لذا این بحث‌های علمی خیلی تأثیرش پایینه. خیلی تأثیرش تو اینها پایینه. تو از لحاظ علمی وقتی که محکوم میشن، باز هم نمیتونن بپذیرن که اشتباه کردن. چون میگن ما وصل به ملکوت هستیم، شما وصل به ملکوت نیستید. من ورود و خروجم اینجوری بود، فکر کردم روایت رو درست فهمیدم. البته هیجانات و این خوابهایی که دوستان هم دیدن آدم رو تهییج میکنه، و اینکه فکر میکردیم اینها رمز و رموزی هستن، اسراری هستن، کسی متوجه نشده، اینها متوجه شدن. لذا وقتی آدم میبینه که فرقه‌های باطل قبلا هم این اومدن این حرفا رو زدن، این روایت بحث شده، چیز جدیدی نیست، این مکتب احمد الحسن بابا سراسر خطاست، این سید حسین موسوی بیان میکنه، رفتم مکتب دیدم خیلی بی‌نظمن. به این سید واسق حسینی گفتم چرا انقدر بی‌نظمی شما؟ گفت ما آخوندیم، کار تشکیلاتی نکردیم. من میگم آقا اگه قرار ما دوباره پیرو آخوندهایی که نظم بلد نیستن بشیم، که اینها هم با آزمون و خطا پیش برن، خب الان داریم پیش میریم، چه نیازی هست که پیرو مکتب باشیم؟ این همه نقص و خطا و انحراف و اینها رو به مرور که دیدم، برگشتم دوباره آیات و روایاتی که فکر میکردم درست فهمیدم رو بازبینی کردم، تعجب کردم که چرا متوجه این همه دروغ نشدم. یعنی شاید حالا خودم عرض میکنم بیشتر اون گرایش قلبی، اون وقتی که ابتدا عزای فتیه شنیدم، اولین بار به من گفت عزای فتیه مسئله رو، قلبم رفت، چشم پر اشک شد، فکر نمیکردم، ولی گفتم بذار مطالعه کنم، تحقیق کنم، ولی به خیال خودم دارم تحقیق میکنم، مثل اون جوانی بودیم که عاشق شدیم، به خیال خودمون داریم تحقیق میکنیم، ولی جز خوبی چیزی نمیدیدیم، واقعا جز خوبی چیز نمیدیدیم. هر چیزم دیگران میگفتن، میگفتیم نه تو قصدت بده، تو نیتت پاک نیست، تو معاندی، اینجور انگها رو میزدیم به دیگران. بله.
بفرمایید. من سوالم در واقع جوابش رو گرفتم. می‌خواستم اینا همه خواب می‌بینن و دستورالعمل داره، دعا داره که خواب می‌بینن یا نه؟
بله بله.
متشکرم. خانم شما سوال.
خواستم بدون.
ببین شما صحبت مجازی
ببینید جامعه هدف تو برخی فرقه ها یک گروه خاصی از جامعه هستن، ولی برخی فرقه ها مثل این فرقه احمد الحسن یک گروه خاص رو هدف نگرفتن، برای همه مخاطبانشون محتوای مناسب تهیه میکنن. الان ببینید برای فراخوان مهدویت به زبان عربی دارن، به زبان فارسی دارن، به زبان ترکی دارن، به زبان انگلیسی هم فکر کنم داشته باشن. خب ادله‌ای که مسئول دانشکده مهدویت این جریان بودم، دانشکده مهدویت که میگم یک مثلا فضای مجازی به عنوان برنامه آموزشی قرار داده بودیم که قبل از حوزه یه چیزایی بخونن بعد برن حوزه. مثلا تو اونجا آمده بودیم ادله‌ای برای شیعه، ادله‌ای برای اهل سنت، ادله برای مسیحیان، همه اینها رو برنامه ریزی کرده بودن و برنامه ریزی میکنن. برای طیف های سیاسی مختلف، انقلابی ها یک جور، ضد انقلاب ها یک جور، برای آتئیست ها، همه اینها رو محتوای مناسب فراهم کردن، آماده دارن. اینها به مرور جمع شده. اول میام خیلی نظم و اینها نداشت، به مرور بعد از این 25 سال تونستن محتوا تنظیم بکنن و برای هر مخاطبی، برای عموم افرادی که سوادی ندارن، با همین خواب ها، با همین قبل از این خواب زمینه سازی، همین روایت وصیت رو میگن. اون که نمیفهمه این روایت درست درست نیست، چجوری اعتبار حدیث چجور فهمیده میشه، خب ولی درش یک تلنگری بهش میزنه، ولی هم نمیتونن بپذیره مگه میشه چه این چیزی باشه علما نفهمیده باشن. یک تلنگر زدن با این روایات، با علائم ظهور، هی تطبیق علائم ظهور، اینکه ظهور دستی در آسمان، یک عکسی از ناسا منتشر میکنن که این ظهور دستی در آسمان منظور اینه، یک دودی در آسمان عکسش رو میذارن، میگن این سوار بر ابرها احمد قائم میاد، اینه. با اینجور چیزها، یا ملخهای قرمز اومدن، نمیدونم سفیانی اومد، این جولانی سفیانی آمدش، داعش اون موقع میگفتن داعش سفیانیه، میگفتن کرونا مرگ سفیده، نامه زدن به ما، به همه دوستانی که ارتباط داشتن که اواخر کرونا بود، آذوقه انبار کنید که قرار قحطی شدید بشه، کرونا مرگ سفید دستش و فلان میشه و بهمان میشه و هیچ اتفاقی نیفتاد. تو همین ماهای اخیر چقدر دیگه نامه نزدن. یکی از مستفسرین که بعد از مناظره من با فتحیه از این فرقه برگشت، 7 8 سال پیرو احمد الحسن بود، میگفتش که میگفتن آذوقه انبار کنید که قرار جنگ بشه و قحطی شدید میشه و هی تطبیق علائم، که طرف میگه الان زمان ظهور دیگه. بعضی حرفای خود علما و منبری ها هم تاثیر میذاره، بی خودی چیز حرفای میزنن که یمانی مثلا از عراق میاد و نمیدونم، یا از قم میاد و این سفیانی هستن، این جولانی هم سفیانی ها هستن، یا داعش سفیانی هستن، این حرف هم میزنن یا خودش تحریک میکنه و اینا هم مستند میکنن از حرف علمای از منبری های ما. مردم میگن خب این همه 10-15 تا روحانیان دارن این حرف رو میزنن، خود اینها هم متاسفانه باعث بستر انحراف میشن و اینها زمینه میشه که میگن خب تو که نمیفهمی که ما راست میگیم یا نه، برو تا رسول کن دعا بخون خواب میبینی، و بعضا خواب میبینن به نفعش، بعضا خواب نه علیهش. من از اینا که خواب دیدن تبلیغ شدن و خواب دیدن فراوانن، ولی چون ما دلیلمون خواب نیست جمع نمیکنیم اینها رو، و اینها چون به خواب اهمیت میدن خوابها رو جمع میکنن، کتاب میکنن. بله ببخشید.
یکی از دلایلی هم که
معمولا خیلی میگن استخاره است.
بله بله بله. اون زمان که من از این فرقه بودم گمان نمی کردم که این حرف رو احمد الحسن گفته باشه. گفتم احمد الحسن ازش پرسیدن که بهترین راه برای ایمان به تو چی هستش، میگه راحت‌ترین راه به غیب، خود غیبه، از خدا بخوا بهت میگه. خب لذا پیروان احمد حسن میگفتن که یکی از مصادیق این از خدا خواستن همین استخاره است. من میگفتم نه، با استخاره که نمیشه که. این حالا حرف پیروان بود. بعد دیدم که نه، واقعا حرف خود احمد حسن اینه که یکی از راه های این که احمد حسن درست میگه نه استخاره است. استخاره بگیرید و میفهمید که احمد حسن حق است یا نه. و اسناد میکنن به یک روایتی که در کتاب الغیبه آمده، شیخ طوسی این آورده که یادم نیست در مورد کی بود، که میگن تو چطور ایمان آوردی به امام رضا؟ میگه استخاره کردم به قرآن و ایمان آوردم. که این رو واقفی ها در آوردن علیه این شخص، که یعنی شیعه برای ایمانش به امام رضا هیچ دلیل نداره جز استخاره. اینها برای مذمت شیعه این آوردن روایت از واقفی هاست، اینها آمدن به این استناد میکنن. یا به روایات دیگه که عرض کردم متشابهات، استخاره اصلش به این معناست که یک مسیر رو با تحقیق پی بگیری، بعد از خدا هم بخوای که خدا در این مسیر خیر رو قرار بده. در مسائل دینی و اینها استخاره هیچ وجاهتی نداره. استخاره بعدم میاد، میگن که نه تو بد فهمیدی، معناش اینه. هر چی بگیری، اگر آیه عذاب بیاد میگه اگر منکرش بشی عذاب میشی، آیه بهشت بیاد میگه ببین آیه بهشت آمد. یعنی اینجوری برداشتای به نفع خودشون میکنن که یا اگرم بد بیاد میگن تو نیتت درست نیست، تو باید اول واقعاً بخوای. میخوام من میدونم باطله، چرا واقعاً بخوام از خدا که این حق است یا نه؟ میگن تو اول باید بگی این باطل نیست، یعنی به شیطان یه نفوذی بدی بعد استخاره کنی. خب بعد خب کسی به شیطان نفوذ بده چه این اتفاقاتی هم براش میفته. کسی که کجراه رو انتخاب بکنه، خب خدا اینو دستشو میگیره میاره تو راه درست؟ نه. انا هدیناه السبیل، خدا یک هدایت ابتدایی داره، همه رو هدایت کرده، راه رو نشون داده. اما شاکرن و اما کفرو، اون کسی که شک گذاشت و داخل این راه هدایت آمد، لئن شکرتم لازیدنکم، هدایت های ثانوی بعد میاد. ولی کسی که این راه رو نیومد، کج راه انتخاب کرد، استخاره میخواد بکنه، با خواب میخواد بره یک حقیقتی رو پیدا بکنه، من بعد بله کفر باعث میشه که شما کج راه انتخاب بکنی، خدا گمراهیتون رو بیشتر میکنه. ان الله یهدی من یشاء و یضل من یشاء، خدا هدایت میکنه کسی که هدایت رو طلب کنه، اون هدایت ابتدایی رو بگیره، خدا هدایت های ثانوی میده. و یضل من یشاء، گمراه میکنه کسی که ضلالت رو بخواد، یعنی کسی داخل هدایت ابتدایی رو نپذیرفت، خودش رو در ضلالت قرار داد، ضلالت های ثانوی میاد. خداوند ابتداعا کسی رو گمراه نمیکنه. لذا میگم اینها اول میگن شما بایستی از خدا بخوای که واقعا بخوای که احمد حسن حق است، نه یعنی نگی باطله، یعنی یه نفوذی برای شیطان بذاری. من اونجا استخاره میکنم که شک داشته باشم. شما میخوای بگی شک کن در اعتقادت، شک کن. شک هم از شیطانه، راه نفوذ شیطانه.
بله. خیلی ببخشید، سوال آخر یک از بزرگواران در مجازی پرسیدن که این فرقه چگونه تأمین مالی میشه.
خب ببینید، آیا از سرویس های به قولی جاسوسی و اینا حمایت میشه و اینها؟ قطعا میشه. از لحاظ اطلاع دهی، این بزرگترین دانشگاه شیعه شناسی توی اورشلیم دیگه، این اتان کلبرگ به نظرم از بزرگترین شیعه شناس هاست. مقالاتش در احادیث شیعه در مورد امام زمان، این که امام زمان فرزند داره یا نه، همین حدیث وصیت مهدیین رو تو مقالاتش آورده، کار کردن. قطعا از لحاظ علمی پشتیبانی میشن، از لحاظ مالی هم قطعا پشتیبانی میشن تا بتونن این همه امکانات. ما بعد از این همه فعالیت یک گوشه درستابی نداریم برای خودمون بخوایم برنامه بگیریم، یه فضای درستابی نداریم. خب ولی اینها میبینی که لپتاپ مک، ما یه لپتاپ دست دوم به زور میخریم، اونا لپتاپ مک میدارن، هر کدومشون اپل دارن، گوشی اپل دارن، نمیدونم، امکانات فراوان. البته تو ایران غالبا این کمک های مالی به افراد داده نمیشه. اون افرادی که تماما دارن تبلیغ میکنن، به اونها این چنین امکاناتی داده میشه، حتی ماهیانه هم بهشون پرداخت میشه، در حدی که یه حقوق ماهانه باشه دیگه، ضروراتشون برطرف بشه. ولی غالبا بدنه این فرقه با اهل کار هستن دیگه. من خودم اون زمان رفتم سراغ کار و انگشتر سازی و مشغول انگشتر سازی و انگشتر فروشی شدم. الان مغازه رو داریم. اون موقع دوستان دیگه اسنپ کار میکردن، کسای دیگه بنایی و کار میکردن. اینجور نبود که پول پرداخت بشه به عموم افراد. ولی عرض کردم مثلا آقای کهندل که اون موقع زندان رفته بود سال 92 گفته بودن به خادم تهران که ماهانه 500,000 تومان به خانواده ایشون بدید، که اصلا بهش ندادن. لذا اینا ناراحت بودن که چرا ندادن. پرداخت میشه به افرادی، پولهای خوبی هم داده میشه. و اینا دیگه کارهای اطلاعاتی که من خیلی اطلاع ندارم، ولی اون چیزی که من خودم دیدم این بود که پولی به ما داده نمیشد. تو عراق میگفتن وضعشون بهتره، ولی تو ایران همه کار میکردند و پولی نداشتند. و خود پیروان احمد حسن اهل خمسن، خمس میدن، چه تو ایران چه تو امارات و دبی پولهای خوبی خمس داده میشه، یا پیروانشون پولهای خوبی کمک میکنن، مخصوصا به امثال اینایی که خیلی شناخته شده هستن. یکی از افراد که مستفسر شد از این جریان، آدم پولداری هم بود، میگفت من با آقای فتیح خیلی کمک کردم، به خانواده‌شون خیلی کمک کردم، الحمدلله برگشته از این جریان، آدم اقوامشون هم شناخته شده هست خدا شکر. بعد از برگشت من نمیدونستم که مثلا برگشت من چه اثراتی داشته. بعد از سالها اومد گفت تو باعث شدی من برگشتم از این جریان، من وگرنه اگه بودم میشدم فتیح دوم. خیلی آدم هم با سواد هم شناخته شده. آره، ولی از لازم مالی قطعا پشتیبانی میشن و یک جلساتی هم به صورت مشکوک تو عراق تو سفارت انگلیس با سفرای عربستان و امارات و اینها داشتن که پلیس سالم رو دستگیر کرد و گفتن که ما می‌خواستیم اموالی رو جابجا کنیم به عراق منتقل بکنیم، لذا گفتن خب هر کاری داشتید باید از خود مراکز خودمون پیگیری کنید نه سفارت انگلیس. اینجور احتمالاتی وجود داره، ولی خب مستند بخوایم برام بیان بکنیم مستندی نداریم، لذا وارد این بحثا خیلی نمیشیم.